21-83-64. هشتگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. رادیو اقتصادی. وعده وزیر سمت برای گشایش در بازار لوازم خانه. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در روزهای آینده خبرهای خوبی در حوزه لوازم خانگی منتشر خواهد شد و در حوزه جهیزیه 8 شرکت تولیدی برای ارائه تخفیف اعلام آمادگی کردند. فاطمی امین با بیان اینکه اگرچه در دو سال اخیر افزایش قابل توجهی در قیمت لوازم خانگی داشتیم، اما در چند ماه گذشته این موضوع مدیریت شده است. گفت در یکی دو مورد افزایش قیمت داشتیم که تولید کنندگان برای برگشت قیمتها به قبل اعلام آمادگی کردند. فاطمی امین با اشاره به اینکه صنعت لوازم خانگی صنعت روبه رشدی است، اضافه کرد تولید لوازم خانگی در سال از 8 میلیون دستگاه به 16 میلیون دستگاه رسیده است که رشد قابل توجهی در تولید و تنوع محصول داشتیم. وزیر سمت گفت طرح‌های مختلفی درباره خدمات پس از فروش، اصلاح ساختار صنعت خودرو و افزایش کیفیت خودرو داریم که در یک برنامه زمانبندی دو ساله اجرا خواهد شد. اولویت وزارت صنعت کیفیت خودروسازی و نظارت بیشتر بر آن است. دوستان عزیز، دعوت میکنم تا همراه باشید با همکارانم در برج بیلاد و به مناسبت 40مین جشنواره فیلم فجر که صنعت سینما رو تقدیم حضور شما خواهند کرد. امیدواریم که این برنامه رو بشنوید و مورد توجه تو قرار بگیرید.
تنین 40مین دوره جشنواره فیلم فجر از رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تقدیم می کند صنعت سینما.
به نام خدا. سلام ای کعبه خیال هنرمندان، از توست هرچه هست به نام عشق. در چهارمین روز از جشنواره چهلم فیلم فجر، به اتفاق همکاران خوبم سرکار خانم غلامی و خانم شکوه و به تهیه کنندگی سرکار خانم صادقیان، من حمید رضا ولیان از برج میلاد تهران در خدمت شما هستیم با موضوعات متنوعی که در این برنامه برای شما پیش بینی کردیم. هر روز با برنامه صنعت اقتصاد، با برنامه صنعت سینما در رادیو اقتصاد، علاوه بر گفتگو با کارشناسان پیرامون صنعت سینما، گفتگوهای شنیدنی و جذابی هم با بازیگران و کارگردانان و تهیه کنندگان و همه عوامل فیلم‌های حاضر در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر داریم که اونها رو به شما تقدیم می‌کنیم. اگر مایل هستید با جمع‌بندی مناسب، کوتاه و مفید از آخرین اخبار و حاشیه‌های رویداد جشنواره چهلم با خبر بشید، بخش خبری برنامه میتونه برای شما شنیدنی باشه. در چهارمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر و در اولین روز از ماه مبارک رجب المرجب، در عصر زمستانی با شما و لحظه هاتون هستیم همراه با همکاران خوبم از برج میلاد تهران. موضوع امروز برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد، گیشه، فرم، مخاطب، مسئله این است. اگر شما مخاطب ارجمند رادیو اقتصاد برنامه صنعت سینما رو همراهی میکنید، خوشحال میشیم که در مورد موضوع برنامه هم به ما اظهار نظر کنید، نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. بهترین راه و ساده ترین راه دسترسی برای ارائه نظرهاتون سامانه پیامک 30,036,37 هست. صنعت سینما برنامه از رادیو اقتصاد به مناسبت چهلمین دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر از برج میلاد تهران تقدیم حضور شما میشه. در سینما با سگانه مواجه هستیم به نام گیشه، فرم و مخاطب. البته از زاویه دیگه هم به این موضوع میشه توجه کرد، فرم و محتوا. اما صنعت سینما به شدت به گیشه هم نیازمنده و اگر فیلم جذابیت نداشته باشه، فیلم نیست و ارزش دیدن پیدا نمیکنه. بنابراین موضوع برنامه امروز ما به این سگانه ها میپردازه.
صنعت سینما کاری از شبکه رادیویی اقتصاد با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی.
سینما پر مخاطب ترین صنعت فرهنگ بنیان شما را به شنیدن این برنامه رادیویی دعوت می کند. صنعت سینما. سینما.
رادیو اقتصاد همراه با شما در 40مین جشنواره فیلم فجر.
از 11 تا 22 بهمن ماه ساعت 17 تا 19
زنده و مستقیم از محل برگزاری 40مین جشنواره فیلم فجر.
با شما هستیم از برج میلاد تهران در 40مین دوره جشنواره فیلم فجر. در این بخش اجازه بفرمایید که اولین گفتگوی برنامه رو در اختصاص موضوعی که برای شما هم مطرح کردم دنبال بکنیم. در خدمت جناب آقای محمد کلهر هستم، روزنامه‌نگار. آقای کلهر سلام، میخوام ببینم که نگاه شما چیه؟ آیا ما باید به دنبال گیشه باشیم یا فرم؟
عرض سلام خدمت شما آقای ولیان و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. سلام. اون سگانه در واقع گیشه، فرم و مخاطب که شما مطرح کردیم و پرسیدید که مسئله سینما ایران کدام هست، من فکر میکنم مسئله سینما ایران هیچ کدوم نیست و هر سه هست. هیچ کدوم نیست از این حیث که سینمای ایران الان معضل مهمش فیلمنامه هست، یعنی فیلمنامه ای که قصه داشته باشه، سر و شکل داشته باشه و قهرمان داشته باشه. و ما در اکثر آثاری که در واقع حالا ساخته میشه و به اکران میرسه میبینیم که فیلمنامه لنگ میزنه. فیلمنامه ای هم که لنگ بزنه نمیتونه با مخاطبش ارتباط برقرار بکنه. وقتی با مخاطب نتونه ارتباط برقرار بکنه، به طور در واقع بالقوه نمیتونه گیشه رو فتح بکنه و خب چرخ اقتصاد سینما لنگ خواهد زد دیگه. اما اگر یک فیلمنامه باشه که قهرمان داشته باشه، سر و شکل داشته باشه، فرم و تکنیک توش رعایت شده باشه، محتوای خوبی هم داشته باشه، حالا خانواده رو در نظر بگیره، شوخی های سخیف جنسی نداشته باشه، اون موقع است که میتونه در واقع خود بحث در واقع اون سه ضلع رو کامل بکنه، یعنی هم گیشه، هم مخاطب و هم بحث فرم که منتج میشه این سه ضلع به پویایی در اقتصاد سینما.
برخی از منتقدان و صاحب نظران و کارشناسان سینمایی مطرح میکنن که ما در سالهای اخیر خصوصا به شکل خاصی به سینمای ابتذال رو کردیم به خاطر گیشه و برای اینکه بتونه چرخ فعالیت سینمایی به چرخه، برای همین به سینمای ابتذال رو کردیم در قالب و تعریفی که قرار فیلم کمدی باشه اما با فیلم کمدی هم فاصله داره، یعنی ژانر کمدی هیچ وقت نمیتونه دور بشه از اون شرایط استانداردی که در یک سینمای کمدی مطرح میشه، اما از اون هم دقیقاً مرزش رو رد میکنه. بعضی از افراد معتقدن که سینمای ابتذال سینمای تجاری و پرسودیه و برای همین میتونه همیشه موجه باشه. نگاه شما در این مورد چیه؟
ما باید یک تفکیکی بین فکر میکنم سینمای ابتذال که در واقع شما حالا اسمش رو گذاشتید با سینمای بدنه قائل بشیم. سینمای بدنه الزاماً سینمای کمدی و حاوی شوخی های جنسی و مبتذل نیست. سینمای بدنه میتونه سینمایی باشه که قهرمان داره، یک قهرمان خاکی ملموس و مورد توجه خانواده و در این حال یک فیلم پالوده ای باشه، یعنی پاکیزه از شوخی های جنسی و مبتذل. اما خب چون الان در واقع یک بخش عمده ای از اقتصاد سینما به گیشه و فروش فیلم ها وابستگی داره، متاسفانه فیلم ها از هر یه ترفندی استفاده میکنن که بتونن حالا با کلید واژه هایی که در واقع حالا اشاراتی به شوخی های جنسی داره، شوخی های مبتذل داره، شوخی های سخیف داره، یا حتی سوء استفاده از کلید واژه هایی مثل این که در واقع توقیف، مثلا سانسور، ممیزی، با اینها بتونن مخاطب رو جذب بکنن.
به نظر میرسه که ما در اکران‌های مختلف بارها شاهد فیلم‌های مطرح هم بودیم که اتفاقاً از نظر تجاری سود هم کردن و دچار شکست تجاری هم نشدن.
عرض کردم خدمتون دیگه، فیلمی که فیلمنامه درستی داشته باشه و بتونه قصه بگه و خب در این حال فرم و تکنیک رو هم لحاظ کرده باشه همیشه توی گیشه با اقبال مواجه میشه، اما خب تعداد این فیلم ها خیلی انگشت شماره و باید هم مجال این رو پیدا بکنن که بتونن با فیلم های کمدی رقابت کنن. یعنی خب اون بحث حالا کف فروش اصطلاحاً که هستش، فیلمی که حالا یک تعداد در واقع هفته‌های محدودی فرصت داره اکران بشه و خودش رو به مخاطب معرفی بکنه، اگر تو همون دو سه هفته اول تونست این کار رو بکنه، اون موقع است که میتونه حالا در واقع بفروشه و کف فروشش اصطلاحاً نیفته و تمدید بشه این اکرانش. اگر نه تو همون دو سه هفته اول نتونه خودش رو معرفی بکنه، متاسفانه دیگه مجالی پیدا نخواهد کرد و خب فیلم‌های کمدی چون میفروشن همچنان و کف فروششون نمیفته، اونها ادامه داره اکرانشون و گیشه رو فتح میکنن.
خب اگر ما یه جنبندی مختصری بخوام در این بخش از صحبت جناب آقای کلهر بکنم، و ایشون معتقدن که همچنان صرف نظر از اینکه چه ژانری بخواد فیلم باشه یا فرم خاصی رو بخواد به خودش اختصاص بده، اگر اون اسلوب و اساس استانداردهای لازم رو در فیلمسازی رعایت بکنه، در این حال اینکه میتواند به محتوا و مخاطب وفادار باشه، میتواند از گیشه مناسب برخوردار باشه و فروش خوبی داشته باشه. بخش ما مربوط به گفتگوی تخصصی و کارشناسی با آقای کلهر ادامه خواهد داشت در فرصتی دیگر. با ما همراه باشید در صنعت سینما.
یه انگشت رو بعضی وقتا تیغ میبره، بعضی وقتا شیشه، یه وقتا این هم کاغذ، اما هیچ زخمی شبیه زخم دیگه نیست.
خدا هر دارید، من هم این بالا آدم رو نگاه کنم عالی بالی میشم.
من اگه یه نسخه دیگه از خودم نخوام جلو چشم این آینه در کیو باید ببینم؟ دود بدبخت مادر مرده ای وقتی جون بچهش گرامه میتونه تصمیم درست بگیره؟ داور خریدین شما؟
بله ما داور خریدیم.
تو زردوست صدا کنید بیا.
بیمار پیوندی
داری؟ نه خانم، کار پیوندی باشتم، صداش کن بیا.
حالا پس خاطر بچهش هر کاری کنه. حالا
بگه من بردم،
دارم با دست خودم بچه همو میکشم به خاطر این.
از بچگیم از دریا میترسیدم. من آمادم، برگردیم.
ماهان
شما دارید احساسی برخورد میکنید.
دست دورش واسه تو به رفع خودم میرم.
من هملت نیستم.
چه اهمیتی داره؟
جبر زمان است.
همچنان همراه ما هستید در برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد و از برج میلاد تهران. گفتگوی من با آقای محمد کلهر روزنامه‌نگار در مورد موضوع برنامه ادامه پیدا خواهد کرد، اما قبل از اون اجازه بدید که من در این فرصت گفتگو کنم با مهمان دیگری که به جمع ما پیوستند در استدیوی سیار در این محل، یعنی در برج میلاد تهران، محل برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر. در خدمت جناب آقای سیاوش چراغی پور هستم، چهره و صدای ایشون برای شنوندگان علاقمند به تلویزیون و سینما و فعالیت‌های نمایشی مثل تئاتر بسیار آشناست. سلام، عصرتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، خسته نباشید.
خیلی خوش آمدیم به برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم.
خب آقای چراغی پور جزء بازیگرانی هستند که در فیلم‌های شناخته شده‌ای بازی کردند که شاید چند تا رو اگر من نام ببرم برای شما مخاطبان ارجمند بیشتر آشنا بشه. ایشون نامزد سیمرغ نقش مکمل در فیلم همیشه پای یک زن در میانه است بودند، همچنین در فیلم های مثل جهان با من برقص، ورود آقایان ممنوع، سریال های متنوع دیگه بازی کردند. آقای چراغی پور، اولین پولی که و دستمزدی که بابت کار تلویزیونی گرفتید کی بود؟
نمیخواین که بهش مالیات ببندین ها؟
دیگه گذشته، حتما مشمول مالیات نمیشه.
الان دیگه باید خیلی آدم بترسه بگه چی گرفته.
شما که مالیات معافیت مالیاتی دارید؟
نه بابا الکی، من پارسال مالیات اومد دقیقاً از من مالیات گرفت. چی میگین آره؟
آخه میگم بازیگران میلیاردی مالیات نمیدن.
آره ما اتفاقا اونا نمیدن. ما چون بازیگران ریالی هستیم از ما مالیات به اونا زورشون نمیرسه، به ما زورشون رسید.
عجب. خب
بله متاسفانه.
چقدر بوده و کی بوده؟
ببینید من اولین دستمزدم برمیگرده به سال 67. نمیدونم موقع شما اصلا دنیا بودید یا نه، ولی طبعا 34 سال پیش میشه و عرضم به حضورتون برای
اینکه به نظرتون تاعت... به جوان میرسم خوبه ها.
بله داشتم. آره. در واقع یه جوری بهتون
آره. آره. خیلی دلداری دادید،
یه انرژی خوب میدادم که کردی. ادامه مصاحبه رو با انرژی بهتری بدید.
خیلی عالی.
عرضم به حضورتون که من اولین پولی که گرفتم برای کار هنریم برمیگرده به اجرای یک نمایش در سالن اصلی تئاتر شهر در سال 67. مبلغش رو 8000 تومان بود.
خوب.
که خب خیلی باش کیف کردم، برای که بعد از اون تا سالها کلی دستمزد پایین تر گرفتم.
عجب.
آره، برای که اون نمایش خیلی نمایش مردمی بود، به شدت پر بیننده بود. ما دو سانس گاهی در دو سالون اجرا رفتیم در دو سه ماه پیاپی و به همین دلیل خب خیلی بودجه خوبی اومد و مبلغ
اجرای خیلی موفقی بود.
بله اجرای بسیار درخشانی بود و بازیگرای خیلی درجه یکی داشت در اون سالها و خب خیلی چسبید، خیلی مزه داد به من.
چیکار کردین؟
ببین من اون موقع مجرد بودم و اجاره خونه میدادم، نمیدونم خیلی مشکلات زندگی
آدم... مبالغی بدهی و عقب افتاده داشتی که اولین کار اتمنان رفته اونو رو پرداخت کردی.
آره ولی چون... ولی نه، ولی واقعا اولین کاری که کردم یه هدیه برای خانوادم بردم، برای مادرم.
چقدر جالب.
آره و برای که خب خیلی پشتیبان من بود همیشه، خدا رحمتشون کنه و خدا بیامرزه رفتگان شما.
چی گرفتیم براشون؟
بله یه ما به اصطلاح چون من کرد هستم، این سربندهای کردی رو ما بهش میگیم گلوانی. آره در واقع یک سربند کردی براشون بردم و هدیه دادم و بعد از اونم یه سفر بردمشون مشهد، بهش گفتم بیا ماه عسل با هم بریم مشهد.
به به خیلی عالی. چقدر خوب. و چطور شد به سینما اومدید؟
من اولین فیلمی که ازم دعوت شد فیلم من ترانه 15 سال دارم، آقای صدرعاملی. بله که دعوت کردن رفتم و من تو خب بعد چند تا چند سال دوباره کار جدی سینمایی نکردم و تا فکر میکنم دیگه مثلا سال 86 بود که همیشه پای یک زن در میانه است رو بازی بله. کردم که اونجام چون نامزد سیمرغ نقش مکمل شدم و طبق عادت اون سالا امیدارم الان اینجوری نباشه، هر کی نامزد میشد یا کاندیدی چیزی میشد یهو دیگه دفترها بهش زنگ نمیزدن، یعنی به جایی که براش بختیاری بیاره شور بختی میآورد. آره آره و من تا دو سه سال واقعا هیچ کیاد اون یه دو تک و توک تلفن هایی هم که از دفتر رو به من میشد بر سینمایی به من نشد. بعد برای من خیلی حیرت انگیز
بود. خیلی عجیبه. معمولا چیزی که تصور میشه برعکس اینه.
خب ما یک شرایطی اصولا زندگی میکنیم که همه چیش متفاوته. عجب. همه جای دیگه است.
خب میخوام بپرسم که به نظر شما که هر دو فضا رو تجربه کردین، فضای سینما چطوره؟ فضای تئاتر چطوره؟
ببینید به هر حال خب واقعیت اینه که فضای خودشونه دارن. تئاتر یه حال صمیمانه تر، رفیقانه تر و خانوادگی تریه. ما هر روز یه گروه تئاتری، چه اونی که مدیر صحنه، چه اونی که یک نقش کوتاه داره، اونی که آخر نمایش وارد میشه، یا اونی که نقش سراسری داره، هممون هر روز میایم، هممون با هم دیگه تمرین میکنیم، بدنمون رو گرم میکنیم، بیانمون رو گرم میکنیم، با هم نون و پنیر میخوریم. ببین یه اتفاقی میفته، میگم عین خونه واقعا.
درسته.
اما خب این انرژی در سینما نیست. سینما به دلیل اینکه آمیخته با صنعت و آمیخته با اقتصاد و در واقع دقیقه‌ای داره، آمار به قول شما اقتصاد دونها میندازه، واقعا خب خیلی فضا متفاوت تره. من ممکنه در یک فیلم با شما هم بازی باشم، ولی از اول تا آخر بازی اصلا همدیگر نبینیم.
به نوعی نگاه صنعتی اونجا خیلی بیشتره و
بله.
صنعت سینما برگسته تره.
تکنیک، تکنولوژی، تکنیک بله. و صنعت خیلی اونجا تأثیر گذاره در روابط، و همین در روابط بین آدم ها هم تأثیر خودش رو میذاره.
آقای چراغ پور، شما شغل اصلیتون همین فعالیته یا شغل مکملی هم دارید؟
من نه، الان همینه فقط. بله،
میخوام بپرسم که آیا به عنوان یک پیشه و حرفه به جوانهایی که علاقمند هستند پیشنهاد میکنید وارد این فعالیت بشن، و اگر بله چگونه؟
نه، جوابم متاسفانه خیره. من تجربه خودم رو دارم. من 20 سال از زمانی که وارد فضای کاری شدم، یک جوان 19-20 ساله بودم، تا در واقع همین مثلا 10-15 سال گذشته، یه چیز در حدود 20 سال، من از مثلا 30 چند سال سابقه کاریم رو، من شغل دیگری داشتم. من انواع اقسام شغل‌های مختلف که به ذهنتون خطور بکنه رو من تجربه کردم. برای که من باید یه لقمه نون می‌خوردم، من باید اجاره خونه می‌دادم، من باید زندگی می‌کردم. و تئاتر، هنر توی مملکت متأسفانه پاسخگوی
یعنی
نیاز اقتصادی
شما جز هنرمندایی نبودین که یک شبه راه 100 ساله برن،
اصلا
با یه رابطه چیزی بیان مثلا مطرح بشن در فضاهای نمایشی، تئاتر یا سینمایی، و بعد سیل پیشنهادات دفاتر سینمایی بهشون بشه و
نه ماجده. من موقعی که اومدم تهران جز میدون آزادی، خیابون انقلاب، هیچ جای دیگه رو بلد نبودم، و هیچ کسی رو هم در تهران به عنوان دوست، رفیق، آشنا، فامیل نمیشناختم، و خودم گام به گام، واو به واو زحمت کشیدم، خاک صحنه خوردم، رنج بردم. 34 سال معادل الان اقراق میشه بگم واقعا چند سال، ولی واقعا چه میدونم معادله مثلا 60 سال واقعا من زحمت کشیدم.
اداری باشه باید شما بازنشسته شده باشید الان.
بله، بله.
ولی خب کار هنری هیچ وقت بازنشستگی نداره، و خوشحالیم از این جهت که سلامت و برقرار هستید و همچنان این فعالیت هنری رو انجام میدید و دل هنر علاقمندان و تماشاگرانتون رو با حضورتون گرم میکنید. میخوام بپرسم سال دیگه پس شما با زحمت کشیدین و تلاش کردین و هیچ وقت خسته نشدید برای اون چیزی که هدفتون بوده، و برای اون هدف اومدید تهران و اومدید که رشد پیدا بکنید برای کار خودتون و ادامه دادید. میخوام بدونم که اگر ادامه پیدا بکنه باز هم مصر هستید که در این کار تداوم پیدا بکنید؟
بله حتما، برای که این عشق من بود. من 20 سال 22 سال کارهای درآمدزای دیگری رو انجام دادم که هیچ کدومش هیچ دلبستگی برای من نداشت. من عاشق حرفم بودم و به همین دلیل اومدم. چیزی که اینجا میتونم به جوانها بگم که ابتدای راه هستم و دارم میرن جلو، اینه که واقعا توی این حرفه چیزی که خیلی مهمه صبره. صبر کار کردن و صبوریه. یعنی باید این دوتا انرژی رو داشته باش که موفق بشی. اگر امید به این داشته باش که یکی بیاد تو رو بگیره از پله اول ببره پله دهم، هیچگاه پیش نمیاد. اگر امید داشته باشی به اینکه یک پرنده بخت بیاد دستش بذاره شونه تو و تو رو مثلا سوپر استار، یک اصلا این اتفاق، این خبرانی نیست. واقعیت جامعه ما اینه که تو باید زحمت بکشی، خونه دل بخوری، کار بکنی و صبوری و تحمل بکنی. آستانه صبرت باید خیلی بره بالا.
درود بر شما. شعار رادیو اقتصاد صدای تلاش و پیشرفته، و همه این مواردی که جناب علی گفتید گواهی معناست که برای پیشرفت باید تلاش کرد.
بله.
باید زحمت کشید، خون دل خورد، صبوری کرد و در مسیر حرکت کرد و پیشرفت. بسیار عالی جناب آقای چراغی پور. ما قبل از ورود شما با جناب آقای کلهور که روزنامه‌نگار هستند در مورد موضوع برنامه گپ و گفت می‌کردیم. موضوع برنامه امروز صنعت سینما اختصاص داره به این که آیا گیشه مهمه یا فرم‌گرایی مهمه یا مخاطب مهمه، چون بعضی از گرایشات سینمایی دلالت بر فرمگرایی میکنن، خصوصا نسل جوان تلاش میکنن بیشتر فرمگرایی داشته باشن تا بیشتر در چشم منتقدین و کارشناسان سینمایی دیده بشن، بیشتر اولویتشون به اینه. ولی حالا داریم صحبت میکنیم با کارشناسان مختلف و مهمانان برنامه که در این مورد چه دیدگاهی دارن، مخاطبانمون هم دقیقاً با ما تو این موضوع همراه میشن و نظراتشون رو منتقل میکنن. آقای کلهور، شما سوالی از آقای چراغ‌پور؟
یه سوال از آقای چراغ‌پور عزیز داشتم، چون اول صحبتشون هم اشاره کردم به بحث حالا مالیاتی که از هنرمندان اخذ میشه تا یک رقمی و محدودیت